ساعت 5 عصر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا میگوید که در سال روان میلادی بیش از 14 میلیون نفر در افغانستان به خدمات سی نیاز خواهند داشت. اوچا امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که بر اساس تخمین از این میان تنها به 9 میلیون و 300 هزار تن رسیدگی خواهد شد. اوچا در ادامه نوشته که بیش از 23% افراد نیازمند به مراقبت های صحی را زنان تشکیل می دهند. با گفته این اداره 53% این افراد کودکان و نزدیک به 10%شان افراد معلول هستند. نور جلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان اخیراً گفت که در حال حاضر 72% باشندگان ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. سازمان جهانی صحت برای کمک به افغان های نیازمند نزدیک به 280 میلیون دلار درخواست کرده است. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا میکند که در یک حمله این جبهه بر پوسته طالبان در شهر قندوز 4 طالب کشته و 2 تن زخمی شدند. این گروه امروز ویدیویی را به عنوان اثبات ادعایش در شبکه اکس یا تویتر نیز منتشر کرده، اما تایید اعتبار این ویدیو دشوار است. جبهه آزادی افغانستان افزوده که این حمله شام روز دوشنبه بر حوزه 4 امنیتی شهر قندوز اجرا شد. این گروه هر از گاهی از حملات بر طالبان و وارد کردن تلفات به آنها خبر می دهد. تایید اعتبار این ادعا از سوی منابع مستقل دشوار است. طالبان عمدتاً به ادعاهای جبهه آزادی افغانستان و گروه دیگر موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان واکنش نشان نمی دهند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر از تصمیم خود برای خارج ساختن قوای آمریکا از افغانستان دفاع کرد. او در سخنرانی دیروز خود با دیپلمات‌ها در مقر وزارت خارجه در این مورد تبصره کرد. آقای بایدن تا یک هفته دیگر از ریاست جمهوری آمریکا کنار می‌رود و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در 20 ماه جنوری سوگند وفاداری ادا خواهد کرد. دونالد ترامپ پیش از این چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را وحشتناک خوانده است. دو هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، آخرین دسته سربازان آمریکایی در 31 آگوست سال 2021 از این کشور بیرون شدند. خروج آنها بر اساس توافقنامه دوحه از افغانستان تکمیل شد. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران و اتحادیه خبرنگاران مستقل افغانستان خواهان آزادی فوری مهدی انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان از بند طالبان شدند. این دو نهاد امروز در بیانیه مشترک از حکومت طالبان خواستند که همه اتهامات وارد شده بر آقای انصاری را دور کند. در ادامه آمده که انصاری به اتهام همکاری با رسانه‌های ضد طالبان و نشر تبلیغات علیه طالبان به زندان محکوم شده است. حکومت طالبان هنوز رسما در این مورد تبصره نکرده است. و مقامات اوکراین میگویند که نیروهای این کشور امروز عملیات گسترده‌ای را در برخی مناطق روسیه آغاز کردند و چندین هدف را مورد حمله قرار دادند. اندریو کووالینکو رئیس مرکز دولتی مبارزه با اطلاعات گمراه کننده امروز در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که این حملات به چندین هدف در مناطق مانند انگلز، ساراتوف، قازان، بریانسک و تولا انجام شد. با گفته وی کارخانه های تولید اسلحه، تصفیه خانه های نفت و تأسیسات ذخیره سازی در جریان این حملات هدف قرار گرفتند. این در حالی است که روسیه نیروهای خود را برای حمله به مناطق اطراف شهر پوکروفسک در منطقه دونتسک اوکراین مستقر کرده است. مارک روته سرمنشی ناتو گفت که موضع اوکراین به اندازه کافی قوی نیست تا در مذاکرات احتمالی صلح با روسیه اشتراک کند. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. ملل متحد میگوید افغانستان همچنان یک نقطه بحران گرسنگی است.
در این زمستان هوای سرد بسیار به مشکلات روبرو هستیم. نه چیز به خوردن داریم، نه چیز به سوختن داریم. اولادای ما گشنه و تشنه هم تو خنک ها میخورن.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان از عملکرد دفاتر ملل متحد برای حفاظت حقوق مهاجران در پاکستان انتقاد میکنند.
برگه‌ای که از طرف سازمان ملل متحد برای مهاجرین یا پناهندگان افغان داده شده هیچ گونه اهمیت پیش پلیس نداره. حداقل امیدوار نسازن و دفاتر خود را جمع کنن و بگویند که ما کار را که انجام میدیم ارزش پیش دولت پاکستان نداره.
یک نقاش جوان در فاریاب از عاید خود با مردم کمک میکند.
ما یک هدفی که داشتم یست که از طریق چیزی که بدست دارم بتوانم به مردم خود، نیازمندان، یتیمان دستشان بتوانم بگیرم. تا حدود توانستم.
گزارش هم از انکشافات اخیر افزای سودان داریم و در نیم ساعت دوم برنامه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید افغانستان همچنان نقطه بحرانی گرسنگی است. WFP روز گذشته در شبکه X نوشته که محدودیت ها و تغییرات شدید اقلیمی دسترسی مردم به غذا را دشوارتر کرده است. در این حال شماره از خانواده ها در افغانستان میگویند که به مواد غذایی کافی دسترسی ندارند. همکارم خالده تحسین با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در حالی که زمستان و مشکلاتش در افغانستان فرا رسیده، این کشور همچنان درگیر بحران گرسنگی است. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که افغانستان همچنان نقطه بحرانی گرسنگی باقی مانده است. WFP روز گذشته در شبکه X یا تویتر سابق خود نوشته که محدودیت ها در کنار تغییرات شدید اقلیمی دسترسی مردم به مواد غذایی ضروری را دشوار کرده است. در ادامه آمده که مشکلات بحران‌های انسانی و فقر در افغانستان گسترش یافته و بسیاری از خانواده‌ها را به گرسنگی مفرط و سوء تغذیه کشانیده است. شبانه ساکن شهر کابل در حالی که مصروف پاکاری در یکی از خانه‌های منطقه‌اش است، با شکایت از سردی هوا و کمبود مواد غذایی به رادیو آزادی گفت که مردان خانواده‌اش بیکارند. او مجبور است در خانه‌های مردم کار کند تا کودکانش از گرسنگی تلف نشوند.
دمی زمستان هوای سرد بسیار در مشکلات رو براستیم، نه چیز بخوردن داریم، نه چیز بسوختندن داریم. اولادای ما گشنه و پشنه همه تو خونک هم میخورن. خودم نانوار خانه هستم، مردا بیکار هستن، شرایط بخی خرابه دیگه. بخاطر اولادا ما خودم در خانه مردم میرم کار میکنم، بخاطر که خونک زمستان هست. اگه چیز به اولادا نرس، اولادا بهتر از گشنگی تلف میشن، از خونک هم تلف میشن.
بانوی دیگر از ولایت کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت
اقتصاد مقدر ضعیف است، از کلگی ضعیف است، خصوصا از مکر مرد کار ندارم. از شوهرم شکر زنده است، خو مریض است، خوراک خو بعد روز و سی روز روی قطق امانو میبینیم. می نان خوش کردم، بلا کار کردم، کس برم داد خانه میبرم، کم ذره قطق مترشان مانده باشه. دیگه از خونک زیاد که بوتارم و از سر سال یک بچگه که 9 ساله دارم، از این می سر هیچی خانه که لطه مطاوی چزاره می سوزانیم، پلاستیک و این می چزاره.
برنامه جهانی غذا WFP پیش از این در گزارش 4 روز قبل خود تخمین کرده بود که شمار کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوء تغذیه یاد در سال جاری میلادی در افغانستان به 3.5 میلیون کودک افزایش خواهد یافت. این اداره گفته که این رقم نشان دهنده افزایش 20% نسبت به سال گذشته است و در کنار آن پیش بینی کرده که تعداد مادران باردار و شیرده دچار سوء تغذیه یاد با رسیدن به 1.2 میلیون تن در سال 2025 در این کشور 6% افزایش خواهند یافت. افغانستان در حال عصای برنامه جهانی غذا نقطه بحرانی گرسنگی خوانده شده که دفتر هماهنگی بشردوستانه ملل متحد اوچا یک روز پیش از این هشدار داد که کمک های نجات بخش در افغانستان با خطر قطع شدن روبرو است و تاکید کرده که به حمایت مالی اضافی نیاز دارد. این اداره گفته که از جنوری تا مارچ سال 2025 میلادی برخی از کمک‌های مهم صحی، آموزشی، غذایی و غذا و سرپناه به علت نبود بودجه با خطر قطع شدن مواجهند. اوچا پیش از این به تاریخ 6 جنوری در گزارش خود گفت که در سال روان میلادی 22.9 میلیون افغان یا نیمه از نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اقدام طالبان به جمع‌آوری از صدها جلد کتاب با این ادعا که با شریعت اسلام سازگار نیستند بر فعالیت فرهنگی و نویسندگی بسیاری از نویسندگان تأثیر گذاشته است. برخی از نویسندگان میگویند که این اقدامات آنها را ناامید و دلسرد کرده، اما برخی دیگر به دنبال راه‌های خلاقانه برای انتشار آثار خود هستند. در این گزارشی که با هم می‌شنویم با دو نویسنده و یک علاقه‌مند با مطالعه گفتگو شده است.
سید قاسم هاشمی نویسنده و فعال اجتماعی تصمیم داشت که کتابی درباره شرایط سخت مهاجرین افغان بنویسد، اما جمع‌آوری کتاب‌ها توسط طالبان باعث شد از نوشتن دست بکشد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
برخی از کتابایی که به اساس بینش اونا برابر نمی باشه اونا رو جمع میکنن و حتی میسوزانن. این مسئله باعث شد که ما تا وقتی که این نظام بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم باشه دست از نوشتن بکشم و تمام کارهایی که داشتم را نیمه تمام بگذارم.
در مقابل احمد فهیم کوهدامنی نویسنده کتاب انتحاری راه دیگری در پیش گرفته است. پس از توقف کتابش توسط طالبان اون نسخه های آنلاین آن را در 3 زبان برایگان منتشر کرده.
ما داستان انتحاری را نسخه پارسی، پشتو و انگلیسی شا پی دی اف در اختیار همگی قرار دادم و هر کسی که هم از ما خواستن برشان فرستادیم و ازشان خواهش کردیم که در اختیار عموم قرارش بدن و تلاش دارم که هر 3 نسخه را صوتی هم بسازم و به صورت صوتی در اختیار همه مردم ما قرار بدیم.
وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان اعلام کرده که تاکنون بیش از 400 عنوان کتاب را به دلیل به گفته این وزارت تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی جمع‌آوری کردند. تلاش برای دریافت نظر مسئولان این وزارتخانه بی نتیجه ماند. اما مولوی ضیاءالحق حقمل، سرپرست ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، قبلا گفته بود که کتاب‌های جدید به جای عناوین توقیفی عرضه خواهد شد. اما معلوم نیست این وعده کی و چگونه عملی خواهد شد. نظریه پریانی یکی از کارشناسان فرهنگی است. از او پرسیدم که چرا طالبان از کتابهایی که ممنوع میخوانند میراثن، چنین پاسخ داد.
کتابخانی آگاهی را به بار میاره. وقتی که ذهن آگاه شد و باربر شد، یک جامعه متنوع و مترقی را شکل میده و چنین وضعیت به نفع او گروه هایی که میخواین از یک جامعه عقب مانده، منحط و کم آگاه استفاده بکنن نیست. از این لحاظ هر نوع تلاش برای کنترل ذهن مردم، چشم مردم و روان مردم شامل یک استراتژی بلند مدت است که داره اعمال میشه.
از سوی دیگر این محدودیت ها بر علاقمندان مطالعه نیز تأثیر گذاشته است. انور نوری جوان 27 ساله در کابل چنین میگوید.
اما احساس سابقه نداریم نسبت به مطالعه کردن، اما شوق شور خاصی که به مطالعه باید داشته باشیم متاسفانه از دست دادیم و کم رنگ شده.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان و حقوق بشر مدعی‌اند که سازمان ملل متحد در پاکستان و اداره‌های همکار آن در انجام وظایفشان ناکام بودند. این نهادها در اعلامیه روز گذشته ادعا کردند که این سازمان‌ها نسبت به حفاظت حقوق مهاجران افغان در پاکستان بی‌تفاوت بودند. شماری از مهاجران افغان مقیم پاکستان هم از عدم توجه دفتر ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان شکایت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که با آغاز سال جدید میلادی یک بار دیگر روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان اثر گرفته شد، نهادهای جامعه مدنی افغانستان و حقوق بشر، سازمان ملل متحد و دفاتر همکار آن از جمله دفتر موسوم بشار را به ناکامی در حفاظت از پناهجویان افغان متهم می کنند. این نهادها با نشر اعلامیه روز یکشنبه 12 جنوری مدعی شدند که این سازمان ها نه تنها حفاظت کافی را برای مهاجرین افغان در پاکستان فراهم نکردند، بلکه در برابر موارد بازداشت و اخراج مدافعان حقوق بشر و پناهندگان توسط مقامات پاکستانی بی‌تفاوت باقی ماندند. با گفته آنان دفتر شارپ که بعدای آنان مسئولیت حفاظت از حقوق مهاجرین را دارد، در اجرای برنامه‌های سازمان ملل کوتاهی کرده و باعث نارضایتی گسترده میان پناهندگان شده است. این نهادها از سازمان ملل و حکومت پاکستان خواستند که اخراج پناهندگان افغان را متوقف کرده و اقدامات فوری و مؤثر برای حفاظت از حقوق و رفاه آنان اتخاذ کنند. خواستیم در پیوند به نگرانی‌های مهاجرین مقیم پاکستان نظر قیصر افریدی سخنگوی دفتر UNHCR در پاکستان را داشته باشیم، اما به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما فیلیپ یاکانلر رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در پاکستان هفته گذشته بر عدم اخراج کسانی که به حمایت بین‌المللی نیاز دارند تاکید کرده بود. او 8 جنوری در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرد، از پاکستان خواست تا همچنان از افراد نیازمند به ویژه زنان و کودکان میزبانی کند. در این حال تعداد مهاجرین افغان مقیم پاکستان نیز از بی‌تفاوتی نهادهای سازمان ملل متحد در پاکستان انتقاد می‌کنند. یک مهاجر افغان در اسلام آباد که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
برگه‌ای که از طرف سازمان ملل متحد برای مهاجرین یا پناهندگان افغان داده شده، هیچ گونه اهمیت پیش پلیس نداره. حداقل امیدوار نسازن و دفاتر خود را جمع کنن و بگویه که ما کار را که انجام میدیم ارزش پیش دولت پاکستان نداره، که حداقل مردم سرنوشت خود را بفهمن.
میرویس خاورین روزنامه‌نگار مقیم پاکستان نیز به رادیو آزادی گفت:
امیدوار هستیم UNHCR، IOM و نهادهای دیگه جهانی ما را کمک و یاری بکنن تا مهاجرین بتونن خود را در فضای امن احساس بکنن. مهاجرین امروز پشتوانی ندارن، اولاد مهاجر درس نمیخونه. اگر مریض شویم باید هزینه بسیار انگفت را در شفاخانه بپردازیم.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان و حقوق بشر در اعلامیه خود از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان خواستند که روند بررسی پرونده‌های مهاجرتی پناهندگان را سریع‌تر پیش ببرد. ناهید سادات فعال حقوق زن مقیم پاکستان به رادیو آزادی گفت که پرونده مهاجرتش به کندی در سال گذشته طی مراحل شده.
پاکستان هستم، در 3 سال ایسی انتریو را دریافت کردم. دیگه تا فعلا 2 ماه شد هیچ از شان اول نیست. کارشان خیلی کند است، خیلی با قدر توجه ندارند و مهاجرین کارا را به سرعت پیش نمیبرند. هر انترویوش تقریبا 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه، اتو کسایی هستند که 1 سال، 1.5 سال میشه که یک انترویو را دادن، انترویو دومشان هنوز برشان نامده.
این در حال است که بسیاری مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد در چند هفته گذشته شرایط دشوار را سپری می کنند و تا به گفته این مهاجرین شماره از بیم پلیس پاکستان خانه و جای خود را ترک کردند. هفته گذشته سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت اداره طالبان است نیز در اعلامیه گفت که در چند روز اخیر پلیس پاکستان دست کم 800 افغان را بازداشت کرده و برخی از آنان را به طور اجباری به افغانستان بازگردانده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. گزارش ها از سودان میرسانند که در نتیجه حملات راکتی به مناطق اطراف خرطوم پایتخت این کشور دهاتن کشته شدند. گروه های امدادرسان گفتند که آمار تلفات ابتدایی است و ممکن است شمار قربانیان افزایش یابد. در سودان افزون بر جنگ، فقر نیز زندگی مردم را دشوار کرده و میلیون ها تن را در معرض خطر قرار داده است. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
با تشدید درگیری ها میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در سراسر سودان، در حملات راکتی دیروز در مناطق اطراف خرطوم پایتخت این کشور دست کم 120 تن کشته شدند. این درگیری ها بر سر کنترل مناطق از ماه اپریل 2023 به این سو ادامه دارد. گروه های رضاکار امدادرسان می گویند که راکت ها مروز دوشنبه به حومه خرطوم در ام کرمان واقع در ساحل رود نیل ثابت کرد و تمامی قربانیان غیر نظامی بودند. مرکز خدمات اضطراری موسوم به امبادا که در بخش‌های مختلف سودان جنگ زده فعالیت می‌کند، گفته است که آمار تلفات ابتدایی است و ممکن است شمار قربانیان افزایش یابد. این مرکز نگفته که راکت‌ها از کجا شلیک شدند. به گفته امبادا، امکانات صحی در این منطقه بسیار محدود است و کارکنان صحی در درمان تعداد زیاد از زخمیان با مشکل روبرو هستند. نیروهای دولتی بیشترین بخش‌های شهر امدرمان را در کنترل خود دارند، اما یک گروه ملیشه مسلح مخالف به نام نیروهای حمایت اضطراری کنترل شمال خرطوم و مناطق دیگر را در دست دارد. درگیری در سودان میان اردو و مخالفان مسلح در چند هفته گذشته شدت یافته است. پس از حمله تیاره بی‌سرنشین به روز دوشنبه به یک بند بزرگ برق آبی در شمال سودان، جایی که دولت تحت رهبری اردو حاکم است، جریان برق قطع شد. گروه ملیشه مخالف مسلح مسئول این حمله تلقی شده است. پس از این حمله اردوی سودان کنترل منطقه ود مدنی مرکز ایالت جزیره را که بیش از یک سال در کنترل ملیشه ها بود در دست گرفت. اردوی سودان و ملیشه های مخالف یک دیگر را به حملات راکتی کورکورانه و غیر نظامیان به شمول کارکنان صحی در مناطق رهایشی متهم می کنند. این جنگ افزون بر تخریب زیرساخت های سودان، ده هزار نفر را کشته، بیش از 12 میلیون نفر را آواره کرده و بسیاری افراد را به مرز قحطی کشانده است. گروه های امدادی یک شنبه گذشته از وضعیت وخیم صحی در امدرمان خبر دادند، گفتند که بین ماهای آگست و دسامبر در نتیجه سوء تغذیه، ملاریا و اسهال بیش از 70 هزار نفر جان خود را از دست دادند. گروه های امدادرسان می گویند که امسال حدود 3,200,000 کودک زیر 5 سال در سودان با سوی تغذیه شدید و نزدیک به 25 میلیون نفر در سراسر این کشور با سطح بلند ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف گفته است که تنها آتش بس می تواند از تشدید قحطی در سودان جلوگیری کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تاجران افغان و پاکستانی میگویند میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان به علت تنش در رابطه دو کشور و افزایش تعرفه خیلی کاهش یافته است. تاجران افغان میگویند ترانزیت اموال خود از طریق پاکستان را 80% کاهش دادند و در عوض به راه‌های آسیای میانه و ایران رو آوردند. آنها میگویند که افغانستان در حال حاضر بیشترین داد و ستد تجارتی با ایران دارد. در این حال تاجران در ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان میگویند که کاروبار آنها نیز 80% آسیب دیده است. گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم می‌شنویم. تاجران افغانستان و پاکستان میگویند داد و ستد تجارتی میان دو کشور به علت موانع خیلی کاهش یافته است. خانجان الکوزی، عضو اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید ترانزیت اموال تجارتی افغانستان از طریق پاکستان حدود 80% کاهش یافته و ایمی افزاید که مشکلات تجارتی میان دو کشور در 2 سال اخیر افزایش یافته است.
اول پاکستان د دې اقدام وکړي،
نخست پاکستان سی سیستم بر تجارت ما وضع کرد که در نتیجه تجارت ما از طریق بندر کراچی تقریبا 80% مسدود شد. دیگر اینکه ما با پاکستان تجارت داخلی داشتیم، اما متاسفانه پاکستان تعرفه های خود بر صادرات ما را افزایش داد. از سوی دیگر مسدود ساختن راه ها و بهانه های امنیتی نیز بر تجارت تأثیر منفی
کرد. آقای الکوزی می افزاید که در حال حاضر افغان ها بیشتر از طریق ایران و کشورهای آسیای میانه تجارت می کنند و می گوید که محدودیت های تجارت از طریق پاکستان نه تنها به تاجران افغان بلکه به تاجران پاکستانی نیز خسارت وارد کرده است. در این میان اتحادیه تاجران در خیبر پختونخوا در پاکستان می گوید که تجارت در این ایالت به دلیل مسدود شدن راه های تجارتی با افغانستان، ناامنی و کمبود انرژی برق 80% کاهش یافته. حاجی افضل رئیس انجمن تاجران در خیبر پختونخوا با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفت که این سه عامل ذکر شده اقتصاد ایالت را به شدت متاثر کرده است. حاجی افضل می افزاید که کاروبار در بسیاری مناطق خیبر پختونخوا متوقف شده است. وی تاکید می کند که راه های تجارت با افغانستان که اکثر اوقات مسدود می باشند یک منبع بزرگ تجارت و کاروبار در خیبر پختونخوا محسوب می شود. در این حال تاجران میوه در ایالت خیبر پختونخوا دیروز دوشنبه گفتند که صادرات کینو و مالته آنها به افغانستان و از طریق این کشور به آسیای میانه به دلیل افزایش مالیات بسیار کاهش یافته است. آنها گفتند که حکومت پاکستان محصول گمرکی بر صادرات میوه آنها را که سال گذشته 95,000 روپیه پاکستانی بود امسال به 131,000 روپیه افزایش داده است. برخی از راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان از چندین سال به این سو مسدود است، اما تجارت و رفت و آمد از برخی راه‌های دیگر هنوز هم جریان دارد. آذرخش حافظی رئیس سابق اتاق‌های تجارت افغانستان میگوید که تجارت با کشورهای همسایه بسیار مفید است، ولی به شرطی که به گونه عادی صورت گیرد. وی می افزاید که پاکستان هر زمانی که تنش در روابط میان دو کشور افزایش یافته، تعرفه بر اموال تجارتی افغانستان را افزایش داده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در یک منطقه دور افتاده فاریاب یک نقاش جوان دست به ابتکار بشر دوستانه زده است. او میگوید هدفش کمک به روستاییان فقیر در زمستان است. بیشتر در این گزارش با هم میشنویم.
در دل سرمای زمستان فاریاب، شاه محمد نظری نقاش جوان با فروش تابلوهای هنریش لبخند و گرما را به خانه های یتیمان و بیوه های بی سرپناه می آورد. او در سال 2024 از رشته نقاشی پوهنتون هرات سند فراغت دریافت کرد و در روستای قریش زندگی می کند. نظری به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
هر یکی که زندگی میکنم در این زمستان سرد، سخت، کودکان یتیم بیوزنها آنقدر با مشکلات دست پنجه نرم میکنند، حتی نان خوردن شب را ندارند، اگر شب را پیدا کنند چاشت نداره، همین رقم با مشکلات فراوانی زندگی میکنند و کمک های ملل متحد به این قریه های دوردست نمیآید.
نظری در ادامه چنین میگوید:
ما یک هدفی که داشتم یسته که از طریق چیزی که به دست دارم بتوانم به مردم خود، نیازمندان، یتیمان دستشان بتوانم بگیرم. تا حدودی توانستم، چه از طریق نقاشی باشه و چه از طریق فروش نقاشی، توانسته باشم کمک برشان بکنم.
او میگوید بسته های کمکی شامل لباس گرم، روغن، آرد، نمک و چای خشک است و شماری از زنان و مردان نیازمند توزیع شده. شماری از نیازمندان از این اقدام نظری استقبال میکنند، اما آنان میگویند که به کمک‌های بیشتر از سوی مؤسسات ضرورت دارند. سهیلا 45 ساله یکی از باشندگان محلی به رادیو آزادی چنین میگوید:
یک زن بیوه، اولادای صغیر است، چیزی ندارم در خوردن. خانه شابات شمامت نظری برای ما کمک کرده، چیزی در خوردن ندارم، کار کردن حوصله ندارم. باز هم دیگه مسلمان ها که دارایی داشته باشه برای ما رحمش آمده کمک کنن.
یعقوب آزرده، روزنامه‌نگار سابق و فعال مدنی در شمال افغانستان، ابتکار نظری را قابل قدر می داند.
هنر آفرینی های جوان خوش‌ذوق و خوش‌سلیقه آقای نظری قابل قدر و ستایش می باشد.
نظری که به گفته خودش به سبک نقاشی ریالیسم مدرن کار می کند، بعد از فراغت از پوهنتون تا به حال 20 تابلو نقاشی کرده است. این نقاش روستایی که کار نقاشی را در روستاها آغاز کرده است، بر روی ساختمان های مردم دیوارنگاری می کند و پول به دست می آورد. نظری تابلوهای خود را از 5000 الا 25000 افغانی به دیگر شهرهای افغانستان و از طریق آنلاین فروخته است. او به ادامه صحبتهایش افزود که هنر نقاشی اکنون حساسیت برانگیز شده و محدودیت ها درباره نقاشی به خصوص تصاویر زنده جان زیاد است. طالبان نقاشی موجودات زنده را ممنوع کردند. با این وصف او میگوید تلاش دارد با مردم قریهش در حد توان خود کمک کند.